أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. محضر گرانقدر سروران معظم گفتگو در آیات بینات سوره شریفه زمر می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 69 و بعد از آن که انشاءالله مورد گفتگو واقع خواهد شد. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان فرمود و نفخ فی الصور، در صور دمیده می شود. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، ناگهان جان می دهند مجموعه آسمانیان و زمینیان، عرشیان و فرشیان، ملکیان و ملکوتیان. بازگو شد که مراد از نفخ صور اعلام عمومی است که خداوند سبحان به عمل می آورد. تعبیر کنایی نیست، الا مراد نیست که شیپور و بوغی باشد که اسرافیلی نرو بدمد، بلکه اراده الهی در این باب کفایت می کند. عمده اعلام عمومی است که خداوند سبحان به عمل می آورد. نفخ ابتدایی و اعلام ابتدایی آن است که فصعق من فی السماوات، این نفخ اول شیپور خسبیدن است، شیپور اعلام خواب است، خاموشی است، اما گونه که در سربازخانه ها عمل می شود. فصعق من فی السماوات، جان می دهند و گفتیم که صعق مرگ ناگهانی است، مرگ بدون مقدمه است، همه جان می دهند. الا من شاء الله را هم توضیح دادیم که ممکنه بعضی ها استثناء باشند، مانند ارواح الوی، ارواح مقدسه یا کل حقیقت روح، و این مرگ مربوط به عالم ماده است نه مجردات، یا اینکه این مشیت گسترده خداوند رو میرساند. این امر هم با مشیت الهی است، اگر بخواهد میشود، بخواهد نمیشود. ثم نفخ فیه اخرى، تمام جان میدهند، مجدد دمیده میشود. ثم خود این سم، عزیزی هم بسیار با ذکاوت این رو در این روز سوال می کردن، خدا حفظ بدارد جمیع این عزیزان و نور چشمی های بزرگوار ما که توجه کامل به بحث دارن و موجب لذت از سوال های بسیار ظریف و دقیقی که گاه دارند. بین این نفخه اول و نفخه دوم که دمیده می شود آیا فاصله است؟ سم نفخ فی، از خود سم فهمیده می شود که فاصله است. فاصله اون چیست نمیدانیم. دمیده می شود مجدد، فاذا هم قیامون، آنگاه ناگهان تمام این برخاک افتادگان جان داده همه برمیخیزند. فاذا هم قیامون، من از تصویر این غم ناتوانم، من از تحریر این غم ناتوانم که تصویر استدراتش به جانم. تو را طاقت نباشد بر شنیدن که ای بود مانند دیدن. واقعا قیامتی است، قیامت. فاذا هم قیام ينظرون، فرمود فاذا هم قیام. اینجا من توضیح مختصر از می کنم که حلاوت مطلب بیشتر شود. خداوند سبحان مجدد نفخه احیا میکند، جان میدهد حضرت باری تعالی مجدد. خب خداوند به ما بارها جان داده استی، میدانیم که هنگامی که در رحم مادر بودیم، بعد از اتمام ماه سوم، هنگامی که تمام بافت‌ها و اندام‌های ما شکل گرفت، آنگاه خداوند سبحان جان دمید در این بدن، همان که انشأناه و خلقا آخر، وجود ما خلق دیگری گرفت و ما جان یافتیم. بعد از اتمام ماه سوم چنین میشه تا ماه نهم، پنج ماه خورده، شش ماه این جنین جان دارد و حیات دارد در بطن مادر، در رحم مادر. چقدر حرکت داره؟ یه حرکات خفیفی، دستی پایی، خیلی حرکات ضعیفی دارد تو اون فضای بسته دیگه، چه حرکتیست. هنگامی هم که از بطن مادر برون آمدیم و زندگیمون شروع کردیم در این دنیا، باز هم حرکات ما چگونه بود؟ دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. خیلی طول کشید تا ما توانستیم حرکت کنیم، زمان برد. اما فرق بین اون آدم و این عالم اینه، اونجا به مجرد این که احیا می شود همه برمی‌خیزن، اینجا را یارای ایستادن نبود مگر بعد از گذشت مدت‌ها، سالی بگذرد، بیش از سالی بگذرد تا کسی بیستد. اما اونجا عالمی است که با اشاره می ایستند، حیات به دنبال اون ایستادن است. اذا هم قیام، همه ایستادن. و خود کلمه قیام حالت گوش به فرمانی است، همان حالت خاص گوش به فرمان خداوند سبحان رو دارند. ینظرون، ایستادند و نگاه میکنن، نظاره میکنن، چشمها گشوده است و کسی اونجا حالت چرت زدن ندارد، کسی اونجا حالت بیتوجهی ندارد. تمام وجود انسانها رو چشم، هستی انسانها همه چشمه، دارن نگاه میکنن. تمام وجود اینها نظر است. اذا هم قیام ینظرون، این نظری است که هزاران دلواپسی و استراق در فساد است. چه میشود؟ هر کسی سر در گریبان خویش دارد که چه وضعیتی است، یا للعجب، این چه حالی است، این چه شوری است، این چه فضایی است که حکومت میکند الان. اذا هم قیام ینظرون، خب وقتی شما نظر کردید، به دنبال نظر چه میآید؟ رؤیت میآید، دیدن میآید. لازمه دیدن آن است که در شیئی که میخواهد دیده شود و در فضای به اصطلاح مورد نظر شما یه خصوصیاتی حاکم باشد. ابصار و دیدن شرطش روشن بودن فضاست. تا زمانی که فضا روشن نباشد چیزی نمیبینید. اگر کلید اتاق زده شد نور رفت، شما نمیبینید. زمانی اختلافی بین بوعلی سینا و یکی از شاگردانش، حالا ابو عبیده جوزجانی بوده است، یکی از همین شاگردان نخبه شیخ و رئیس حجت الحق و علی سینا، این نزاع بود که آیا رؤیت به اصطلاح انعکاس نور در چشم است یا بر سطح شی است، به چه شی به چه شی دیده میشه. اما علی کل، حضور نور شرطه. تا نور نباشد رؤیتی شکل نمیگیرد و دیدنی شکل نمیگیرد، چه در امور مادی و چه در امور معنوی چنین حالتی وجود دارد. در امور معنوی هم این است، انبیا سمتشون اینه که سراجن منیرا، اینها چراغن که به وجود اینها، اگر بدون وجود اینها باشد کس نمیتواند رهتی کند. اینها مشعل فروزانه به اصطلاح صراط و سبیل بشریت هستند. در امور مادی و معنوی فرقی ندارد، شرط دیدن نور است. اینها فاذا هم قیام ینظرون، میخواهند ببینن، محتاج به نورن که در اون عالم ببینن چه خبر است. و اشرقت الارض به نور ربها، اون نوری که در اونجا موجب دیدن می شود نور رب است. حالا اینو توضیح میدیم خدمت عزیزان. فرمود و اشرقت الارض به نور ربها. کلمه اشرقت از ماده شرق می آید. خود لغت شرق در کلام عرب یعنی خور، خورشید، یعنی خورشید. از اسامی خورشید در کلام عرب شرق است. لذا به اون محلی که شما اول بار خورشید را می بینید مشرق می گویید. مشرق یعنی اونجایی که خورشید دیده می شود. خود شرق از اسامی خورشید از نصاب السبیان ابو نصر فراهی دارد. در معادل پارسی اون هم میبینید ما این کلمه رو داریم. یه اصطلاحی بوده است به هر حال، خود کلمه‌ای که الان به هر حال ما انس با اون داریم. و برادر جان، خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خود کلمه خراسان مخفف خور آسان است. خور یعنی خورشید، آسان یعنی مکان، پسند مکانی است، یعنی مکان خورشید، مکان خورشید. حالا اینجا دو اصطلاح داریم، ما یه خراسان به اصطلاح عام داریم، خراسان خاص. خراسان عام از مدینه به این طرف یه قدری که از مدینه به این طرف می اومدن تمام اینها رو خراسان می گفتن. اصفهان جزو خراسان بوده است. تمام اینها در تقسیمات خراسان وارد می شدن. تمام اینها که در شرق ممالک اسلامی بودن به کل اینها خراسان بزرگ گفته می شد. تا اون سوی سیحون و جیحون و ماوراء و نهر و تمام اینها خراسان بود. خراسان خاص همین معنایش که میبینید حالا یه قدری گسترده تر. پس خراسان مخفف همون به معنای همون مشرقه، به معنای همون کلمه ایست که از اون میاد. خود اشراق هم یعنی تابیدن. اشراق هم یعنی همین تابیدن نور، تابیدن همون نور شعاع تابناک، این میشه اشراق. شنیدید این رو عزیزان؟ خوب بعضی از دوستانم که اهل اصطلاح هند که در میان حکمای گذشته ما دو مذهب در میان حکما حاکم بود. عده حکمای مشائیون بودن، گروهی اشراقیون بودن. حکایتش این که اشراق و قضایای او مشائیون که پیروان مکتب ارسطو بودن، اینها مشائی بهشون میگفتن، از ماده معشیه. به لحاظ این که ارسطو معلمی بود که کلاس درس او سیار بود، همیشه با شاگردانش راه میرفت و تعالیم خودش رو منتقل میکرد، یه جا نمینشست، به دامن طبیعت میرفت، این طرف میرفت، اون طرف میرفت و در این حرکت، این خیلی مفید و خیلی مؤثره، در این حرکت تعالیم خودش رو و مطالب و دانش خودش رو منتقل به متعلمانش میکرد. اینها حکمای مشائیون از این مناسبت احتمالاً یا نام گرفتن. و مذهب فکری حکمای مشائیون است که تمام گره ها با فکر و اندیشه باز میشود، معرفت رو انسان باید با فکر به دست بیارد، لاغر راه دیگه ای ندارد. در قبال اینها حکمای اشراقیون از ماده اشراق میاد. اینها میگفتن نه، اینطور نیست که صرفا انسان با پای عقل بتواند وادی به وادی منازل رو طی کند، بلکه بشر در رسیدن به معرفت و حصول به حقیقت نیاز به اشراق دارد، باید یه چیزهایی به دل بتابد تا انسان به یه حقیقتهایی برسد. فقط این نیست که شما با فکرتون بخواید به یه دستاوردهایی برسید، نه، باید یه اشراقاتی به دل باشد. تا اون اشراقات تابش ها به دل نیاد، دل روشن نشه، انسان خیلی از قضاها را نمیبیند و درست نمیتواند تصمیم بگیرد. اینا حکمای اشراقیون بودن. پس خود اشراق یعنی تابیدن نور. فرمود و اشرقت الارض به نور ربها، مشرق می شود زمین، نور تابیده می شود بر زمین به نور ربها. از کجاست این نور؟ این اشراق از کجاست؟ یا خدایا به نور ربها. این از نور رب العزل است، از نور پروردگار زمین است، خالق وجود است. دو نکته عمده اینجا وجود دارد. فرمود و اشرقت الارض به نور ربها، این خلاف تصور ما شد. به لحاظ این که ما این بس کجاست؟ این قیامت، انسان ها برخواستند اومدن در محکمه عدل الهی و در عالم قیامت حاضر شدند و ما میدانیم که دیگه زمین نداریم، اونجا که ارض وجود ندارند، اونجا که از زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسقالها فقال الانسان مالها، اونجا که دیگه زمین نیست، ارض وجود نداره، زمین نابود شده است، دکن دکا تکه تکه شده است، ایمالیا 8000 خورده نابود شده است، دماوند 6000 تنگ خورده نابود شده است، آنت غیره تمام کوههای زمین رو قرآن میگوید کثیبا مهیلا پودر میشوند اینها، چند اهل المنفوش مانند پنبه و پشم زده میشوند اینها، اینا که همه منهدم میشن و نابود میشن. زمینی نیست، کدام زمین؟ و اشرقت الارض و به نور ربها، زمینی نیست که اشرقت الارض خداوند میگوید. پس مراد از این زمین و ارضی که در قیامت گفته میشه چیه؟ بله، اینجا بود کلمه ارض رو بشناسیم، بدانیم آیا مراد از کلمه ارض وقتی گفته میشه یعنی همین کره حیوی جغرافیایی، یا نه در قرآن ارض معانی عمده دیگری دارد که اون معانی بیشتر در ارتباط با ماست و خداوند اون معانی رو لحاظ میکنه. کلمه ارض نوعاً در قرآن به معنای مسکن و مأواست، اون جایی که انسان ها در آن سکونت می کنند و محل زندگی انسان هاست. ادخلوا الارض المقدسه، جناب موسی به قومش میگه وارد شید ارض مقدسه، یعنی سرزمین مقدسی که می خواهید در آن زندگی کنید. یا علی مثلا فرض بکنید در بعضی از دیگر آیات ارض مصر، ملک مصر. خود ارض در قرآن و الارض وضع اهل الانام، اون محیط مهیای زندگی انسان، محیط مناسب برای سکونت انسان رو ارض میگه، اون فضا و محیطی که انسان در او مسکن میگزیند. و شاید الکلام یجر الکلام از سخن، سخن شکاوت عرض میکنم خدمت عزیزان، شاید یکی از توجیهاتی هم که در باب و ارضین سبع داریم، چون میدانید ما در قرآن سبع سماوات داریم، آسمانهای هفتگانه داریم که توضیحش گفتیم در تفسیر خدمت عزیزان، اما زمین هفتگانه در قرآن نداریم. زمین همیشه مفرد است، آسمان ها جمع. اما در متون روایی، یعنی در دعا، همین دعای فرج، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، بسیار هم مؤثر و مجرب است این دعای عظیم. در اونجا داریم و عرضین سبع، عرضین سبع یعنی زمین های هفتگانه. یکی از توجیهایی که در زمین های هفتگانه وجود داره همینه که ما هفت تا زمین، نه اینکه هفت تا کره زمین، نه اینکه هفت تا جسمی که در قبال خورشید معلق در فضا در منظومه باشد که نبتواند بگریزد از جاذبه خورشید، نه محو در خورشید و جذب در خورشید شود، با نیروی گریز از مرکز و جانب مرکز در این فضا و در این اوربیتال خاص خودش قرار دارد و حرکت میکند، نه این نیست. مراد از اون عرضین سبعی هم که در دعای شریف و در دعای فرج مطرح است و در بقیه متون مطرحه، مراد از اون تقسیمی بوده که قبل از اسلام وجود داشته و مراد هفت تا بخش مسکونی زمین بوده. یعنی قدما معتقد بودن که از خط استوا به بالا در قسمت شمال بشر وجود دارد، ربع مسکون میگفتن، این بخش مسکونی زمین است، قابل سکناست این بخش، و بعد اینو تقسیم میکردن درجه درجه تقسیم میکردن. به درجه 70 که میرسید میشد 6، از درجه 70 به بالا بخش هفتم. به هر کدام از این بخش ها میگفتن اقلیم، میگفتن هر کدام یک اقلیم است. بعد خراسان در اون تقسیم، خراسان ما در اون تقسیم در اقلیم چهارمه. الان در کتاب های گذاشته نگاه کنید، مقدمه ابن خلدون نگاه کنید، در جامعه شناسی در اینها خراسان در اقلیم چهارمه. مثل این که الان ما قاره ها رو به 5 قاره تقسیم میکنیم، اونها هم زمین رو بخش مسکونی رو به 7 بخش تقسیم میکردن. خیلی هم خوب بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد ولا اعطیت الاقالیم السبع، اگر به من 7 بخش زمین رو بدهند که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم، به خداوندی خدا نخواهم گرفت. این 7 بخش زمین اقالیم السبع، یعنی خب پس این 7 زمین یعنی چی؟ یعنی 7 بخش مسکونیه زمین. خیلی تقسیم خوبی بوده است و چون دائر در بین جامعه بوده و مردم آشنا بودن، در متون دینی ما هم به کار برده شده است، استفاده شده است. پس باز میگردیم به سخن، کلمه ارض یعنی محل سکنا، محلی که در اونجا انسان زندگی میکند، محلی که انسان در اونجا اقامت میکند. حال این ارض میخواد در دنیا باشد یا میخواهد در عالم بعدی باشد؟ مگه ما در قیامت ارض نداریم؟ یعنی محل سکونت نداریم؟ ارض الجنه، مثلا ارض الجنه، ارض الجنه به کار برده میشود، زمین بهشت، اونجا ما جایگاه داریم، عرض داریم. پس مراد از این کلمه عرضی که و اشرقت الارض به نور ربها، به ذهن ها که زمین نیست و چه خداوند صحبت میکنه، نه مراد، چون قبلا در آیات فرموده بود فلا ارض جمیعا قبضته یوم القیامه، تمام عرض و عرضیان و انسان ها قبضه خداوند سبحانه، لذا کلمه عرض به کار برده شد. تمام وجود در اون عالم روشن است. مسئله دوم اینه که و اشرقت الارض به نور ربها. ببینید عزیزان، ما تو دنیای الان، تو این جهان که داریم زندگی میکنیم، متاسفانه بیشتر دنیا برای ما تاریک، یک کمیش روشنه، بخشی از دنیا سیاه است، بخشی سفید، و متاسفانه برای اکثر اهل دنیا بیشترش تاریک است، کمیش روشن است. مجهولات بشری یعنی تاریکی های ذهن ما. ما مجهولاتمون چقدر، معلوماتمون چقدر. وقتی که این بزرگان در کمال به اوج میگیرن و خدا میداند که حقیقت میگن، یک قدری انسان یا ذره‌ای که آشنا میشه میاد جلو کار میکند، بعد واقعا خازان خستو میشود و معترفانه میگوید تا به جانداب تا بدان جا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. هر مقداری انسان بیشتر میفهمد، بیشتر میفهمه که نمیداند. هر مقداری معلومات انسان بیشتر میشه، غرور شکسته میشه. هر مقداری که مجهولاتش بیشتره، تکبرش بیشتره، احساس میکنه چیز میدانه، حالی که از جهلش برخواسته است، از ظلمتش برخواسته است. ما مجهولات بشر رو در قبال معلوماتش حساب کنیم، چی اصلا قطره است و اقیانوس است، قابل قیاس نیست. در دنیا ما یه فضای تاریک زیادی پیرامونمون داریم که مجهولات ماست، فضای تاریک زیادی داریم که مظالم ماست. اصلا ظلم از ماده ظلمت میاد، ظلمت یعنی تاریکی. در دنیا نگاه کنید، حالا دیروزش امروزش، من گره زمانی از میکردیم به عزیزان، 3000 سال تاریخ مدون دارد بشریت، 3000 سال تاریخ مدون دارد. یکی از صاحبان قلم در تاریخ و از اساطیر بزرگوار معاصر ما کتابی دارد، تاریخ است اما عنوانش اینه که تن آدمی شریف است به جان آدمیه. دقیق این مسئله رو بررسی کرد از اون استاد تاریخ تهران. این بس مثلا 3000 سال تاریخ مدون داره بشر، اما در این 3000 سال 200 خورده سال در مجموع بوده است که جنگ نبوده، و الا همش رو زمین جنگ و خونریزی بوده است. این میشه ظلم، این میشه تاریکی. در دنیای ما تاریکی زیاد وجود دارد، تاریکی جهل، تاریکی ظلم، تاریکی هرچون. اما و اشرقت الارض و بنور ربها، در عالم قیامت سر سوزن تاریکی وجود ندارد، اپسیلون تاریکی وجود ندارد، چون تمام عالم قیامت رو نور فرا گرفته است، علم، دانش، عقل، حکمت. اونجا ظلمی نیست، ازا نورانیت حکومت می کند، عدالت حکومت می کند. اونجا الوزن یوم اذن الحق، اونجا توزین اعمال و کردار و رفتار همه بر اساس معیارهای حق است. ما الان در نظامهای اداریمون چقدر بین خائن و خادم مشخص، بین اون کسی که دلسوز نیست، اون کسی که در محیط کاری، در محیط اجتماعیمون، در میدان تجارتمون، در کسبمون، آیا هر کسی به مقدار عدالتش تو بازار ما الان نان میخورد؟ آیا به مقدار انصافش نان میخورد؟ آیا به مقدار انسان دوستیش نان میخورد؟ آیا این معیار حاکم بین ما الان؟ اما اون عالم عالمیست که الوزن یوم اذن الحق، لذا تمامش نورانیت. اون عالم و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونجا حق مبینه، اونجا تمامش روشنه. در عالم قیامت نه ظلمیست، نه ظلمتیست، نه جهالتیست، نه وحشتیست، به این معنای خاصی که عرض کردیم در دنیا. لذا نام اون عالم رو شما ببینید، هر چی خداوند میخواد به یک قبلش یکی اضافه میکنه، یک کلمه یوم اضافه میکنه، یوم الحسره، یوم التقابن، یوم القیامه، نمیدارم یوم الحشر، یوم النشر، یوم النشور، تمام اینا یک یوم دارد. یوم یعنی روشنی. یوم به معنای روز نیست که بگید یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، روز یکشنبه. نه نه، اون چه روزه، اون نهاره، اون لیل و نهاره. بامدادی که تفاوت نکنه، لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، اون نهاره. یوم به معنای بخش روشن است، به معنای روشنی است. یوم میاد چون اون عالم، همون تعبیر زیبایی که خیلی از ادمای ما دقیقاً از کلام خدا گرفتن و به کار بردن در مطالبشون، عالم روشن. از اسامی خوب قیامت عالم روشن است. شمع خرد برفروز در دل و بشتاب، با دل شمع خرد برفروز در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن. عالم روشن یعنی یوم القیامه، یعنی عالمی که سراسر اون رو نور گرفته است. چرا؟ چون و اشرقت الارض به نور ربها، چون خداوند حجاب ها رو در اون عالم پس میزند از عقول و اندیشه و چشم انسان ها، از آن تجلیات الهی تمام وجود قیامت را گرفته است، ارض و ارضیان رو گرفته است به اون معنا. پس بنابراین و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب، خب تمام اون حقایق آشکار و روشن می شود در عالم قیامت. با وجود اینکه تمام حقایق قیامت محقق و آشکار و روشن می شود، اما خداوند تمام تشریفات قانونی را، خوب دقت کنید، تمام تشریفات قانونی و تمام آیین دادرسی را در حق تمام انسانها محسن و مسیء به عمل می آورد. حالا بازگو می کنیم شمعش خدمت عزیزان. نورانیت فضای قیامت و روشنی فضای آن عالم را گرفته است. و وضع الکتاب، محاکمه تشکیل می شود. اولین چیزی که در محکمه قاضی نیازمنده به آن، به حاجتمنده به آن است چیست؟ قانون مدونه، درست، کتاب قانون. جلو میز هر قاضی اگر نگاه کنید ببینید کتاب قانون رو میزش هست که میخواد بر اساس کتاب قانونش قضاوت کنه. هر مقداری که قانون جامع تر باشد، قضاوت قاضی کامل تر و عالی تر است. وقتی قاضی یک آیین‌نامه و قانونی دارد که تمام جزئیات براش هست، نیاز به استنباط و اجتهاد هم نداره، مسئله رو منطبق میکنه، سؤال را بر کبرا نتیجه میگیره و استفاده میکنه. این بسیار عالی است. ما در گذشته خیلی از قوانین ما دقیقاً ترجمه متن قانون فرانسه بود، فرض بفرمایید در حقوق ما. حالا در مجازات، در دیاب، در کیفر، در حدود، در هر چیزی، وقتی قانون جامع و کاملی باشه، مشکل حل برای قاضی. و وضع الکتاب، اولین چیزی که خداوند فرمود در محکمه الهی، و وضع الکتاب، کتاب قانون خداوند، کامل ترین و جامع ترین قوانین حق و عدل خداوند سبحان مطرح میشه در این محکمه. و جیع بالنبیین، به صحنه آورده میشوند، به محاکمه در محکمه شرکت میکنند. چی؟ انبیا، از آدم تا خاتم، از آدم تا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد. تمام انبیاء الهی به صحنه میان. به چی میان دینها؟ چطور است؟ عرض کردم. عدد دومی که وجود دارد در باب قضاوت، که در آیین دادرسی داریم، در فقه ما هم در کتاب حقوق این بحث هست. پسندیده است که اگر دادگاه چه علنی چه غیر علنی برگزار می شود، قاضی تقاضا کند که مقامات مافوقی، قاضی تقاضا کند که مقامات برجسته‌ای در دادرسی شرکت کنند و حاضر باشند. حالا اسم اینها رو میخواد هیئت منصفه بگذاری، اسم اینها چی میخواد، در رویه های حقوقی دنیای امروز این مرسوم، الان این مرسوم در تمام کشورها به اشکال مختلفه، یه هیئت محترمی باشند که اینها در آیین دادرسی شرکت کنند و جزئیات کار رو شاهد باشند. فرمود و جیء النبیین، انبیاء الهی شرکت می کنند در این دادگاه، تمام انبیاء می نشینند برای این محاکمه که جریان محاکمه رو بررسی کنند. الله اکبر. قاضی کیست؟ خداوند سبحان. قانون الهی است، اما به لحاظ به جا آوردن تمام تشریفات قانونی دادرسی، خداوند انبیاء خودش رو در صحنه می آورد. اینها می نشینند، اینها هیئت منصفه دادگاه قیامت هم. آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، نبی مکرم می نشینند. ما و شما رو اونجا روی میز خاص خودمون مقابل تریبون خاص خودمون می گذارند برای محاکمه. حالا در حضور انبیاء الهی سخن بگویید. رکن سوم، سومین چیزی که اینجا در این محکمه وجود دارد و مورد نیاز است و در تمام محاکم و شهدا بیانه به صحنه میاد، ادله باید تأمین دلیل باشد از این طرف اون طرف، و شهدا شهیدان و گواهان به صحنه می آیند. خداوند کتاب قانون خودش بسط کرده است. هیئت محترمی را هم اونجا به عنوان امنا و نظار و هیئت جوری و هیئت منصفه نشانده است. شهدا میان حالا یک یک به شهادت می نشینند. اولا خداوند خود شاهد اول است. و ان الشاهد هو الحاکم، خود شاهد حاکم است. به دنبال اون اولیاء و انبیاء شاهد گروه دوم هستند. به دنبال اون طبقات شهادت، همون که عرض کردم تا شش طبقه شهادت، شش گروه شاهد، تمام اینها ملائکه الله العظام، ملائکه‌ای که یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال بعید، ملائکه‌ای که خداوند موکل بر ما انسان ها کرده است، اینها به شهادت می نشینند. زمان و مکان به شهادت می آید. به خداوندی حق این زمین فردای قیامت شهادت می دهد که یه مش اهل ایمان نشستند در محضر قرآن به نام بانو و خاتون نصرا زهرا و مرضیه و کلام خدا رو گوش دادند. این زمین شهادت می ده. اون زمینی که بنده در آن معصیت کردم شهادت خواهد داد. تمام بقاع عرض به شهادت می آید. اندام و جواره ما به شهادت می آید. شش گروه شاهد و شهدا، این شهدا و گواهان به صحنه می آیند. و قضی بینهم بالحق، دیگه کار تمام است، روشن است دیگه. و قضی بینهم بالحق، قضاوت می شود و حکم می شود بین اینها به حق. معیار قضاوت چیست؟ فقط حق. در این محکمه هیچ کی دیگه تأثیر نداره و نگرانی نداره، نه مؤمنش نه فاسقش، به لحاظ این کس هر کسی به حق خودش میرسه. در این محکمه دیگه سوز این نیست که ما تجدید نظر بدیم، فرجام بدیم، پژوهش بدیم، این حرفا وجود ندارد دیگه. اینجا ما یبدل القول لدیه، اینجا اصلا دیگه تغییر و توضیح دید. تمام شد. بر اساس حق حکم صادر می شود و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، هر کی باشند مورد ظلم قرار نمی گیرند. عدو به خدا من بزرگترین دشمن خدا هم که باشد، ابلیس هم باشد، هر کی باشد مورد عدالت خداوند قرار می گیرد. خداوند با هیچ کس به غیر عدل عمل نمی کند، جز با عدالت عمل نمی کند. و هم لا یظلمون و وفیت کل نفس ما عملت. و وفیت، کلمه وفیت توفیه رو این بارها معنا کردیم. کمی الهی در فردای قیامت حاصلن، یه نفرشون اعتراض به قضاوت الهی ندارد، یه نفر اعتراض ندارد. و وفیت کل نفس، کل نفس یعنی تمام وجود، تمام انسان ها رو در بر میگیرد. و وفیت کل نفس، چرا کسی اعتراض ندارد؟ چرا؟ چون و وفیت کل نفس ما عملت، چون تمام انسان ها همونی که عمل کردن بهشون میده خداوند سبحانه در اون عالم، همون شخصیت عملی دنیاشون رو از باری تعالی در اون عالم بفرمایید. شما 60 سال چیکار کردید؟ این 60 سال عملتون 50 سال بگیرید، با این حالا زندگی کنید. من این سرمایه‌ای که در دنیا تحصیل کردید، چه مثبت است چه منفی است، این عمل شماست. ما همون به شما میدیم، ما چیز دیگه به شما نمیدیم. این عملتون بگیرید، به اون ادامه کار بدهید. و وفیت کل نفس ما عمل و هو اعلم بما یفعلون، خداوند این مقدار اطلاع دارد به عمل کرد در ریز درشت افراد و هو اعلمو به ما یفعلون، عالم تر از خداوند در اعمال نیست. اینو من دگاهی عرض کردم خدمت زن، ما یه سری داریم یه اخفایی داریم، سر و اخفا. سر اینه که شما یه چیز رو در سینتون پنهان کردید به دیگران نمیگید. گاهی بعض از خواص که پیدا میکنه که دیگه خیلی به اینها اعتماد دارید، میگید بیای این دیگه اینقدر همگر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکنم، بیا میخوام 4 گرم با تو در دل کنم، اینقدر از اسرار دلم بهت بگم. بعدم که تموم میشه دستون به سینش میگذارید، میگید قلوب الاحرار محسن الاسرار، این دل شما دل آزاد مردان جای سینه سر مردمه، مبادا سر منو به کسی بگی، المجالس بالامانه، اینها محفوظ باشه. سر اون مطالبی است که برای شما روشنه از خودتون، اما برای دیگران روشن نیست. اما اخفا چیزهایی است که در درون شماست، برای دیگران روشن نیست، برای خودتونم روشن نیست. ما یه مطالبی داریم از خودمون که برای خودمونم روشن نیست، باید فلان صحنه پیش بیاد که من در اون صحنه قرار بگیرم، بعد مشخص بشه برای خودم که من کی هستم و چی هستم. یه مطالبی است، اما اینها انه، اما خداوند یعلم السر و اخفا. خداوند هم سرتون میداند هم اخفاتون میداند، یعنی یار نزدیکتر از من به من است. این از مشکل که من از او دورم، بله خدا از خود ما یوم یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین وجود انسان، بین شخصیت انسان و خود انسان تو حائلی، تو نزدیکتر از ما به ما هستی. خداوند سبحان اعلم و به ما یفعلون، نهایت علم را به عمل کرد انسانها دارد و وفیت. خب مراسم و تشریفات کامل قانونی برگزار شد، محکمه تشکیل شد، حکم صادر شد. ممکنه صورت حکم را بخوانید، ممکنه بخوانید در حال اون حکم دادگاه که انشاء شده است قرائت شود، ما هم متن حکم را بلد باشیم. بله، وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، رانده می شوند الذین کفروا الى جهنم. گروه اول که حکم در حقشان صادر شده از کافران، الذین کفروا رانده می شوند به سوی جهنم، اینها لطافت دارد عزیزان. در کلام عرب این شطور داره درکت می کند، یک کسی مهار این شطور رو گرفته است، راهنماییش می کند، از جلو می برد این شطور رو، به او قائد میگن و عملش رو قیاده می گویند. کلمه قائد که معادل با رهبر ما در پارسی به کار می بریم، با در کلام در انگلیسی مثلا لیدر یا لیدر مثلا به کار برده میشن، لیدرشپ بحث بهبهی در مدیریت عمومی مطرح میشه. خود جلودار را قائد میگن، اون کسی از جلو، عمل از جلو کسی را بردن میشه قیادت. حالا اگر این آقا مهار را انداخت بالا سر شطور، رفت از پشت شطور را راند، به این عمل میگن سیاقه، و اون کسی که از پشت میراند میشه سائق. اگر جلودار بود قائد، اگر از پشت راند سائق. خب حالا اگر کسی یک مهار اسبی را گرفته است، شطوری گرفته است، از جلو نرم نرم دارن میرد، این یه چیزه. اما اگر چوبی دستش گرفت و از پشت راند، که نوعاً خیلی از حیوانات را به این شیوه میرانند، اینو میگن سیاقت. و سید الذین کفروا، کفار را از پشت میرانند به سوی جهنم، اینا که نمیخوان برن، اینا که جهنم نمیخوان برن، کی میتونه برن جهنم؟ گاهی دیدید آقا این مجازات میخواد اجرا بشه، این متهم میخواد به هر حال، این مجرم باید به چوبه عدالت سپرده شود، میخوان ها حلقه آویز کنن، تناب رو به گردن بیندازن، نمیره، نمیره که این آقا مامورا آمدن سه نفر چهار نفر میکشن، نمیره. گاهی میشه که اینو میکشن رو زمین دیگه میبرند، خداوند گاهی این تعبیر دارد، یوم هم علی النار یصحبون، اینا رو میکشن میبرند موکلان عذاب الهی. و سیق الذین، اینها از پشت رانده میشن، اینها از پشت رانده می شوند. چی هم دینها اندازین کفر ارا جهنم زمرا، اینها به سوی جهنم برده می شوند زمرا. سوره ای که ما خدمت آیان عزیزان امشب 25 شبیست که داریم بحث می کنیم، نام این سوره سوره شریفه زمر است. چرا این سوره رو میگن سوره زمر؟ بخاطر این کلمه که امشب خواندیم، و سیق الذین کفروا الى جهنم زمرا. اصلا این سوره رو اگر سوره زمر گفتن به خاطر همین کلمه است. کفار رانده می شوند با نهایت خفت و خاری و پستی به سوی جهنم زمرا. یعنی چی کلمه زمرا؟ زمرا مفردش رو شما بلدید و در کلمات خودتون میگید آقا یه جوری عمل کن که در زمره این گروه نباشه. زمره یعنی جماعت، یعنی گروه، جمعش میشه زمره. کلمه زمره یعنی گروه، اما مطلقا این در حق گروه گفته نمی‌شود. و یک گروه های منظم جدا شده، یه تقسیم شده، یه طبقه بندی شده از دیگران زمره میگویند. اگر بخواد اینو معادل دیگه براش بگیم که به ذهنمون روشن‌تر باشه، در عربی فوج، فوج فتعتونها افواجا، خداوند میگه شما فردای قیامت فوج فوج به جهنم میروید. فوج یعنی که از اصطلاحات تشکیلی فوج، گروه خاص مشخصی شما توی فوج طبقه بندی میکنید، فوج این طرف، فوج فلانجا. یه لشکر رو کاملا با رسته ها، دسته ها، مشخصات خاص یه فوجشون میکنند، یه گروه معین رو مشخص ها. فرمود کفار به سوی جهنم رانده میشن، نه اینکه اینها از یک کنار در هم باشن، نه در همین نیست اونجا، اینا فوج فوج مشخص میشن، هفت فوج میشن، هفت فوج میشن. چون لها سبعت ابواب، جهنم هفت ورودی دارد، لکل باب منهم جزء مقصود، و هر گروهی باید از یه در وارد شد، هر گروهی باید از یه در وارد شد. هر فوجی مجزا، فوج رباخاران یه مسیرن، فوج زناکاران یه مسیرن، فوج ظالمان بر حقوق بشریت و انسانها یه فوجن. و همینطور بگید اونایی که تداخل دارند، این هفت فوج اینا میشن زمره هر کدامشون، و جمعشون میشه زمر. و سیف الذین رانده میشوند کفار الاو جهنم از زمره. حالا اینجا بحث خیلی حساس و لطیفی رو عرض میکنم خدمت عزیزان به حول الله تبارک و تعالی. حتی ازا جاؤها، تا میرسن به کجا؟ به جهنم. اینا رانده شدن رسیدن به جهنم. فتحت ابوابا، وقتی میرسن در جهنم چی میشه برای اینها؟ باز میشود و گشوده میشود. خیلی نکته عجیبیست عزیزان. هنگامی که میرسن در به جهنم باز میشه، یعنی قبلا در جهنم بسته بوده، این در بنا نبوده باز بشه اصلا، اصلا خدا بنا نداشته این در رو باز کنه. اول بنا نبود به سوزند عاشقان، آتش به جان شم فتد چین بنا نهاد. خدا که انسان رو برای جهنم نیافرید، ولی زالکه خلقه هم، خداوند برای رحمت انسان را آفرید، در سوره مبارکه هود مطرح میکنه از باری تعالی. لذا در به جهنم الهی بسته است، مگر ما به زور و فشار بریم این لگد بزنیم در رو باز کنیم، و الا در جهنم رو خدا بنا نداشته برای کسی باز کنه. عزیزان مثال میزنم خدمتون، ما یه اختیاری داریم، یه ضرورت. اصل و اختیار اینه که جان هر انسانی محترم است، کشتن انسان ضرورته، عقل قانونی رو عرض میکنیم ضرورته. وقتی که عمل به ضرورت میکشه دیگه سعی میشه به حداقل باشه. خداوند انسان آفریده است زندگی کنه، از حیات برخوردار باشد. خلق همه یک سره نهال خدایان، هیچ نه بشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل زنهال خدای کندن برکن. به تعبیر جناب ناصر خسرو، خلق همه یک سره نهال خدایان، هیچ نه بشکن تو زین نهال و نبرکن. اصل و اختیار حیات، حیات و زندگی بشریت است، خداوند ما برای زندگی آفریده است. اما گاه ضرورت اقتضا میکنم که یک کسی رو از میان انسان ها بردارن. قتل است، قتل قاتل است، چیست؟ مجازات است. این ضرورته، چون ضرورته از رویه قضایی و حقوقی در تمام دنیا قاضی ها دست دست میکنن، تا که کسی رو بردن زود حکم اعدام صادر میکنن. در حقوق ما هم، در فقه ما هم همین بحث ادراء الحدود به شبهات، به مختصر شبهه قاضی قتل رو کنسل میکنه، فرمانده قتل امضا نمیکنه. آقا این دادگاه تجدید نظر، باز مجدد رأی بدن، بره دیوان عالی کشور، چهار تا قاضی بنشینن، تو اونجا پنج تا قاضی بود حکم قتل امضا کنند دیوان عالی کشور، این قضات بنشینن، باز مجدد، باز تجدید نظر، تا خیلی مراحل رو بگذارد که قتل یک انسان رو امضا کنند. چرا؟ چون این ضرورت اصل کشتن انسان ها نیست، حیات انسان هاست. گاهی میومدن خدمت امیرالمومنین بعضیا، زنی میومد خدمت امیر، مردی میومد، یا ابو الحسن طهرنی، آقا منو پاکم کنید، چیکار کردی تو؟ آقا فلان کار رو انجام دادم من. از اون برو، شاید الله حواست به جا نباشه، برو فردا بیا، برو پس فردا بیا. اصل حفظ حرمت انسان هاست. علی ابن ابی طالب نمیخواد کسی سر چهار سوق حد بخورد، مگر دیگه ناچار بشه، مگر ضرورت باشه، چون ضرورته به حد عقل. هی سعی میکند امام که حرمت اینها رو پاس بدارد، اینها رو شخصیت بهشون بده، اما گاه دیگه بحث ضرورت. پس بنابراین ضرورت چیزیه که به حد اقلش باید باشه. دقت فرمودین، خداوند جهنم رو ضرورت قرار داده عزیزان، نه اصل. اصل رضوان الهی است، بهشته. اما جهنم ضرورته، به دلیل آن که یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدایی که همیشه رحمت تو بر غضب تو تقدم داره، همیشه رحمت الهی مقدم بر غضب اوست، لذا درب جهنم بسته است، مگر ما دست و پا بکنیم که درب جهنم رو باز کنیم، الا در جهنم باز نیست، خدا کند بر ما باز نشود. بس اینه، فرمود اینها میرسند و حال اینکه دربهای جهنم بسته است. این یه توجیه، یه توجیه دیگه هم داره، ندارین عرض کنم خدمت عزیزان. نوعاً به هر حال عرض به خدمتون، بعض از مکان هاست که شما میبینید همیشه درش بسته است، بعضی مکان ها هم هست همیشه درش بسته بازه، نمیدونم مسجدی است، مکان خیلی است، پارکی است، مکان همیشه درش بازه، اما بعضی مکان های مخصوص همیشه درش بسته است. جهنم از اون مکان های مخصوصه، مکان عمومی نیست که همه بیان برن، لذا محدودیت داره، درش بسته است. خداوند نمیخواد خیلی رو بشه فضای جهنم، میخواد محدود باشد برای همون جماعتی که اهل آن هستن، به دیگران چه کار جهنم، لذا در بان بسته است. لذا فتحت ابوابها، اما متاسفانه اینها درب را گشودن، و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها، و میگویند خازنان جهنم، نگاهبانان ویژه جهنم، تا که در رو باز میکنم یه مصاحبه با اینها میکنم، اما اونجا فرم میدن پر کنن تا میخوان بیان وارد بشن به جهنم. قال لهم خزنتها، از اینها سوال میکنن، الم یعتکم رسول منکم، چی شد شما اینجا اومدید؟ مگر شما حجت براتون تمام نشده بود؟ مگر رسولان الهی نیومدن بگن که شما اگر چنین و چنان کنید به اینجا منتهی میشود کارتون؟ آیا نیومدن زندگی رو برای شما نشون بدن رسولان؟ نیومدن خطوط سعادت و شفاهمت را، زوال و کمال را برای شما ترسیم کنن؟ الم یعتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، نیومدن آیات خدا را برای شما تلاوت کنن و حجت الهی را تمام کنن؟ و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و شما را از امروزتون خبر کنن، هشدارتون کنن، بیدارتون بدن. اصلا انذار یعنی بیدار کردن، کنیه یه حیوانی است که حیوان مبارکی است، کارهای خوبی انجام میده و چند چیز رو گفتن ازش یاد بگیرید. خروس، در کلام عرب به خروس میگویند ابوالمنذر، کنیه خروس ابوالمنذره. چرا؟ چون سحر انذار میدهد، بیدار میکند. انذار یعنی بیدار کردن، اصلا خود انذار یعنی بیدار کردن، هشدار دادن. و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، آیا نیومدند این پیامبران الهی در زندگی دنیا شما رو انذار بدن، بیدارتون کنن؟ قالو بلا، اینها سرشون پایی میفکنن، میگن بله همینطور است که میکنید، آمدن پیامبران، انذار هم دادن، آیات را هم خواندن، حجت را بر ما تمام کردن. بلا، ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، اما متاسفانه به لحاظ این که ما کفر ورزیدیم و عناد ورزیدیم، همون انبیا به ما وعده دادن که اگر چنین کنید حقت کلمت العذاب، عذاب الهی بر شما محقق میشه و مسلم میشه، اما متاسفانه ما نپذیرفتیم، عمل نکردیم و امروز چنین وضعی را داریم. بسیار خوب، مصاحبه اول انجام شد، خب اگر این چنین است راه نماییشون کنیم و اونجا که باید برمن قیلت خلو ابواب جهنم، بگید هر کمشون از کدوم در، مشخص کنید از کدام باید وارد شد، هر گروه را طبقه بندی کنید، آیا به درک اسفل من النار، در درک اسفلن یا در درک بالاترن، طبقات اون قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها، بمانید مخلط در اون. فبئس مثوى المتکبرین، و این بد جایگاهیست برای متکبران و انسانهای سرکش در قبال خداوند سبحان. حالا این به اصطلاح انشاء، حکم انشاء شده گروه اول. گروه دوم، و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، اینا رو حالا انشاءالله فرشت توصیح میدم خدمت عزیزان. و قال لهم خزنتها، اونجا رسیدند و راندند و وارد شدند و مصاحبه کردند، این تشریفات با اینا هم عمل میشه اما به شکل دیگری. قال لهم خزنتها، به جایی که بهشون بگن الم یعتکم، چرا اینطور شدید، به اینا میگن سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدی. باشد انشاءالله این حکم رو فردا شب محضر مبارک عزیزان میخوانیم و بررسی میکنیم و بعد هم ظاهرن که یه آیه دیگه بیشتر نمیماند و انشاءالله اگر خداوند توفیق دهد فردا شب محضر مبارک عزیزان آخرین بخش سوره مبارکه زمر رو محضر مبارکتون تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهای ما را به نورانیت حقیقت بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما را در دنیا و عقبی از دامن قرآن و عترت کوتاه نگرداند. دلهای ما را از خواب غفلت و عظمت و جلال خود بیدار بگرداند. سلامت نفرد. شو میگویم چه در دل مزمر است، این کتابی نیست، چیزی دیگر است. این مطالبی که الان شد مثل این زنه از کردیم در هیچ مجموعه و صحیفه نه آسمانیش و نه زمینیش وجود ندارد از ازل تا الان. اینها فقط مطالب خاص قرآن کریم است، نه بشر نه غیر بشر، نه موسی نه عیسی، نه ابراهیم نه نوح، هیچ کدومش این مطالب نداشته. اینها اختصاصات این کتاب است، این ها اختصاصات قرآن عزیزان که دارند حقایق نمیدانیم میلیاردیست، نمیدانیم میلیونیست، نمیدانیم هزاریست، آینده رو اینطور پیش روی ما دقیقا دارد خداوند سبحان به نمایش میگذارد. مقصد و مقصود قرآن دیگر است، در سبحان رسم و آیین مسلمان دیگر است. محفل ما بیمه یا بیساقی است، ساز قرآن را نواها باقی است. ساز قرآن را نواها باقی است. خداوند ما را به این ساز خوشی نقمه و خوش زخمه قرآن بیش از بیش معنوس بگردانه. خب محفل بناست باز هم به نام بانوی دو سرا باشد و ذکر صدیقه طاهر سلام الله علیه. بی مناسبت ندیدم که در این شبها نشد خدمت عزیزان یه وصیت نامه چند خطی از زهرا مرضیه سلام الله علیها خطاب به امیرالمومنین هست. بعد نیستن این چند خط رو هم به هر حال در کل این شبهای مرتبه خدمت عزیزان گفته باشیم و این رو هم محضر مبارکتون. البته من نمیدارم امیرالمومنین چگونه این وصیت را کی و چگونه خوانده است. من متن تاریخ رو خدمت عزیزان میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما اوست بهی فاطمه تو بنت رسول الله. این چیزی است که با آن وصیت میکند فاطمه دختر رسول الله. اوست بهی تشهد ان لا اله الا الله. اولین چیزی که فاطمه میگوید آن است که تمام خون و رگ و تمام سلول سلول وجود زهرا میگوید اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و شهادت میدهد بعد از توحید به رسالت نبی مکرم و ان الجنت حق و زهرا شهادت میدهد که بهشت حق است و النار حق و جهنم هم حق است. خداوند هر دو رو به حق آفریده است و به حق هم میدهد به افراد. و ان الساعت آتیتون و زهرا شهادت میدهد علی جان که ساعت می آید، قیامت خواهد آمد، لا ریب فیها، هیچ شبهی ندارد. زهرا مرضیه در اول وصیت نامه چیکار کرد؟ سه تا اصل دین رو مرور کرد، توحید و نبوت و معاد رو. و ان الله یبعث من فی القبور و من معتقدم من زهرا که خداوند تمام قبر نشینان را برون خواهد کشید. یا علیو، پس خطاب این وصیت نامه به کیست؟ امیر المؤمنین مظلوم و بزرگوار. یا علی یا انا فاطمه تو بنت رسول الله، من فاطمه دختر پیغمبرم که این وصیت را برایتون نوشتم. زوجنی الله ملک، خدا منو به زوجیت و جفت بودن تو در آورد. لأکون ذالک فی الدنیا و الاخره. علی جان تو خودت هم میدانی منم میدانم که این زوجیتی که خدا به من و تو داده از همال دنیاست همال آخرت است. نگران نباش، اگه الان از هم جدا شدیم بالاخره باز به هم میرسیم، باز به هم خواهیم رسید. لأکون ذالک فی الدنیا و الاخره. انت اولا بی من غیری. علی تو نزدیکترین کس به منی. انت اولا بی من غیری. خب این تو اینجا وصیت نامه، اما این قسمت آخرش دیگه حزن است و اندوه است و غم زهرا است. هم که تو نزدیکتر به من هستی علی جان، حنتی تو خودت منو حنوت کن و قصرنی تو خودت منو قصر، این خواسته من از توست. و کفنی تو خودت منو کفن کن. اما علی جان از تو میخواهم که تمام این مسائل رو کی انجام بدی؟ به لیل. تمام اینها شب باشه و در تاریکی باشه. و سل علی، خودت بر من نماز بخوان و دفنی و خودت منو دفن کن. اما اینها هم چه باشن؟ به لیل. علی جان میخواهم دل شب شاهد مظلومیت من باشد که با دست توانمند تو بدن آزرده من درون قبر قرار بگیرد و دفنی به لیل. علی یه خواسته دیگه از تو دارم که راضی نیستم اگر این خواسته من رو عمل نکنی، و اون این که ولا تعلم احدن، به هیچ کس قبر من را معرفی نکنی. علی جان قبر من رو بگذار مظلومیت زهرا باقی باشد. و سخن آخر من آن که واستودعک الله، علی تو را به خدا می سپارم این مظلوم واستودعک الله. و از تو می خواهم که ودرع علا ولدی، ودرع علا ولدی. خب بنده که این افتخار رو ندارم، اما زراری زهرا در محفل هستن و منزل دار و سیاده است. وقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامه. علی جان تا روز قیامت به تمام فرزندان من زهرا سلام من را برسن. بگو مادر پهلو شکسته شما شما را سلام رسان. حالا سلام مادرتون رو هر جور میخواهید پاسخ بدهید، شما هم سلام مادرتون رو پاسخ بدهید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.